بسم الله الرحمن الرحیم. این لحظه که نشستیم اینجا یه توجه کوچیکی بکنیم، ما کجا هستیم، چه هستیم، و خداوند متعال از میان 7 میلیارد خورده ای بشر چقدر به ما لطف کرده. به تک تکمون 11-12 شب از ماه رمضان گذشته. در این 12 شب من چند تا ملاقات داشتم. از این ملاقات ها وقتی پیش میاد تازه متوجه میشم که خدا چقدر به جمع ما، به فرد فرد ما لطف فوق‌العاده کرده. بچه ها، صدها نعمت بی پایان دارید، قدر بدونید و فراموش نکنید. شکر نعمتمون این باشه که جوانان دیگر، خانواده های دیگر، خیشاوندان دیگرمون رو نسبت به وجود امیرالمومنین و حضرت زهرا و مسائل خودشون متوجه کنیم. همین، اینو میخوام من بگم. و این راهی نداره دوستان غیر از وقت گذاری. فکر نکن که الان خیلی داری کار میکنی، رو به از کنم که انشالله پیشرفت هستی، خیلی پولدار میشی. اگر امیرالمومنین رو فراموش کنی، چون خیلی متوجه بودی، خانوادت متوجه بودن، بعدن فراموش کنی، نعمت ها از دستت خواهد رفت. تو غیر از یک جوان دیگری هستی که از اصل اصلا در غفلت بیخوابی، خوابه. تو خیلی بیدار شدی، متوجه شدی. مواظب باش، تو برای پول درآوردن خلق نشدی، برای بندگی خلق شدی. پول درآوردن یکی از وظایفت، البته پول در بیار، پولدار شو، خیلی هم زندگیت خوب باشه، اما خط اصلی تو فراموش نکن که خط اصلیت نوکریه. خدای من شاهده، با تمام تجربیاتی که تو این 66 ساله دارم، تو این 12 شب مارم از اون، به خاطر ملاقاتایی که داشتم، گاهی که فکر میکنم تنم میلرزه، وقتی به شماها و دورمون و محیطمون فکر میکنم، میبینم خدا به ما چقدر نعمت. تو این چند شب محرم از اون چند تا دو نفر آمدن برای مناظره و مباحثه، اختلافات، صحبت ها، گفتگوها. اگر بگم 3-4 ساعت طول میکشه که آدم واقعا خوابش نمیبره. اون وقت میبینم که هیچ کدوم از این ناراحتی ها برای تو نیست، برای تو نیست، برای شما نیست، برای تو نیست. مال اینه که امام زمان و امیرالمومنین لطف کرده. اینا رو میگم برای اینکه قدر همین جلسه رو بیشتر کار کنین. هفته یه شب نامردی از تو تعارفم ندارم، و بقیه‌تون هم دیگه اسم نمیبرم، به عنوان نمونه گفتم. یه خود کار کنین، یه خود وقت بذارین، دو تا صحبت، دو تا تلفن. خدا شاهد، تلفن‌های شما موثره، یه پرزنت شما موثره، یه کتاب دادن شما موثره، یه مراسم گرفتن. ایشون می‌خواست برای بچه‌ش مراسم بگیره، اومد با من صحبت کرد، گفتم خطابه بده، پشتش هم یه جمله بنویس اونجا هم بخون. الان پرسیدم، گفت بسیار موثره. الان الوندو که پرسیدم، یک افطاری هست، پدر یکی از این خانمایی که دور بر ما هست افطار میده، من همینجوری دعوت کرده، فکرم نمیکرد که من میرم. من استخاره کردم که برم اونجا 10 دقیقه یه رو صحبت کنم، با اینکه شب عیدم هست، یعنی چهارشنبه شب غروب عیده، غروب تولد امام حسن علیه السلام. گفتم میرم به خاطر اینکه 4 کلمه بگم. نمیدونن مردم در روز نیمه شبان ظهر یه جایی رفتم صحبت کردم، به نظرم 40 دقیقه صحبت کردم. بعد از صابخونه پرسیدم فیدبک، اولا خودم اونجا فیدبکشو فهمیدم. گفت چندین نفر اومدن، گفتم ما جلسه اینجوری ندیده بودیم. اولش یه تذکر دادم که آقایان و بانوان، این چند دقیقه که نشستید اینجا، از رسم سخنرانی و مستمع بیایم بیرون، ببینیم ما کجا هستیم. آقای هادی، آقای محمد، آقای علیرضا، خدا شاهد از میلیون ها آدم خدا بهشون بیشتر داده. پدر مادر خوب، فضای خوب، اعتقاد، دین، ولایت، امیرالمومنین، همین جلسه. شما الان نگاه کنید افرادی رو کجا هستن. چند شب پیش ما یه افطار بود، خانم به کارگزاران نیمه شبانشون افطار داد بود، خانواده شما بودن، یه چند تا هم آقا اومده بودن، فامیل های ما. واقعا باشون صحبت کردم، در دل کردن دم اصلا فرسنگ ها از این فضاها دورن. یکی از اونها گله میکرد، ناراحت بود از برنامه بچه هاشینا. گفتم مال اینه که هیچ جا نمیری، هیچ جا نبردیشون، هیچ جا تربیتشون نکردی، فقط به کار بپرداختی و نونشون رو بیاری. مگه فقط نون خوردنه؟ لذا به شما آقایان توصیه میکنم، تقاضا میکنم، خواهش میکنم در این ماه مبارک رمضان فقط یه خورده خودت و اطرافیانت ببین. این آبرویی که تو داری هیچ کدوم از فامیلاتون ندارن. تو هم همینطور، تو هم همینطور، تو هم همینطور، تو هم همینطور. خودت کسب کردی؟ نامردی اگه فکر کنی مال خودته، مال انتصاب یه نخ باری که برای نوکری امام زمان علیه السلام. فکر نکنی من پدر شما هستم. خدای من شاهده روزی چند دفعه به این فکر میفتم. کسانی که در سلسله روحانیت بودن، نسلا در دستشون مرجع بوده، وقتی خودم رو با بچه ها مقایسه میکنم میبینم بچه ها اون از من پاکتر، از من باسوادتر، از من باشخصیتتر، ولی خدا این توفیقات که برای من ریخته اونا ندارم. شبانه روز اگه من کار کنم با 100 نفر تمام نمیشه. عزیزان من قدر بدونید، همه تون مقصرید. وقتی که شب ماه رمضان یه خانم با حجاب میاد، به نظرم اون هفته بهتون گفتم با حجاب میاد، تمام صورتش اشک میریزه، شوهر 62 سالش مسیحی شده، خانم متدین، دختراش متدین، چادری، تقصیر شماست. کار نکردیم، کار نکردیم، زمینه ایجاد نکردیم، مطالعه نکردیم، تلاش نکردیم، دیگران تلاش کردن بردن. الان شما میدونید چند گروه عرفانی فقط تو همین شهر تهرانمون هستن، گروه گروه دارن افراد میبرن. چجوری میبرن؟ اون وقت ما نشستیم هفته یه جلسه، دلمون خوشی که هفته یه جلسه میایم و یه چند تا کلمه حالا میشنویم میریم. هشدار میدم در شب 13 ماه رمضان 1434، دو شب دیگه ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلامه، عرض کنم خدمت شما که 5 شب دیگه، 4 شب دیگه شبهای قدر. استفاده کنید، قدر بدونید، کار کنید، تصمیم بگیرید تا امام زمان هم در شبهای قدر برای شما تقدیر بکنه که امسال سال فعالیت و نوکری و کوشش شما باشه. نترسین، نونتون از دست نمیره اگه یه خود بیشتر کار کنید. فقط نظم داشته باشین. وقتای بی خودیتونو پای تلویزیون، پای اینترنت، پای نمیدونم موبایل، چقدر وقتای عزیز شما پای موبایل الکی تلف میشه؟ دیگه به من که نگه، من که میشناسم، من که میدونم. یه خود اینا رو پرس کنید، یه خود وقتاتونو تنظیم کنید، انشالله کار کنید. عرض کنم خدمت شما که ما در احتجاج حضرت رضا علیه السلام که در مسند امام رضا علیه السلام هست و اون هفته ما یه مقدارش رو در خدمتتون صحبت کردیم، یه چند کلمه هم این هفته صحبت میکنم. عرض کنم که رسیدیم در جواب امام رضا علیه السلام، در جواب امام رضا به رأس الجالوت. رأس الجالوت، جالوت از جلای وطن میاد، یعنی کسانی که تبعید شدن رفتن در بیت المقدس ساکن شدن. این به اصطلاح عبریش میشه گالوتا یا گالوت. رأس الجالوت یعنی رئیس احبار یهودیان که حضرت رضی الله علیه السلام در مجلسی که داشتن، که از صفحه، عرض کنم خدمت شما که 74 حدیث شماره 3 ما شروع کردیم، در این میگیم خیلی جالب بحثش. حالا عجله ای هم نداریم، هر هفته یه قسمتی رو من عرض میکنم. در این چند جمله ای هم که میخوام بخونم، حضرت رضا علیه السلام در این مجلسی که نشستن، هم رأس الجالوت هست، هم هربز اکبر هست که زرتشتیه، هم عرض کنم که سابعین هستن که هندیان ستاره پرست و صبی ها هستن، اونها هستن، هم عمران سابعی هست. خیلی بحثای جالبی پیش اومده. با هر کدوم از اینا هم از یک دری حضرت صحبت میکنه که هم مطلب به ما یاد میدن و هم تکنیک بحث. صفحه 82 حضرت رضا علیه السلام، چون قبلا رأس الجالوت فرمودن که گفتش که شما بفرمایید ما استفاده میکنیم، حضرت فرمودن که حالا میگم. و قال اشعیا النبی صلی علیه السلام فی ما تقول انت و اصحابک فی التورات، درباره عقاید تو ای رأس الجالوت، اشعیای پیغمبر میگوید رأیتو، که اینا همش تو تورات هست، رأیتو راکبین ازا لهم الارض. اینو چی میگی که اشعیای نبی در کتاب اشعیای نبی هست در تورات که اشعیای پیغمبر میگه دو تا سوار دیدم که زمین برای اونها نورانی میشد، هر جا میرفتن زمین تاریک برای اونها نورانی میشد. احد هما راکبون علی حمارن، یکیش سوار درازگوش شده بود، و الاخر علی جملن، دیگری سوار بر شتر شده بود. من اشعیای نبی میگه دو نفر را دیدم که یکی سوار بر درازگوش و یکی سوار بر شتر بودن، زمین هر جا میرفتن بر اینها روشن میشد. اینو چی میگی؟ فمن راکب الحمار و من راکب الجمل. اونی که اشعیای نبی تو تورات میگه من دیدم این سوار درازگوش بود، سوار شتر بود و زمین بر اونا روشن میشد، اینا کی بودن این دو نفر؟ قال رسول جالوت لا اعرفهما فخبرنی بهما، من نمیتونم. بله این جمله در تورات هست، اشعیای پیغمبر میگه دو نفر سواره دیدم که زمین تاریک برای اونها روشن میشد، یکی سوار بر درازگوش و یکی سوار بر شتر، اما اینا کیان نمیدونم، شما به من بگو. قال علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام فرمود اما راکب الحمار فعیسی ابن مریم، اونی که سوار بر درازگوش بود روی زمین راه میرفت زمین براش روشن میشد، عیسی ابن مریمه. و اما راکب الجمل فمحمد صلی الله علیه و آله و سلم، اونی که شتر سوار بود وجود مبارک پیغمبر ما بود. اتون که رو هازامن التورات، این جملاتی که گفتم از تورات منکری؟ فقط میگی معناشو نمیدونم. قال الله ما انکرهو، من انکار نمی کنم این جملات تو تورات هست و اشعیای نبی فرموده. ثم قال رضا علیه السلام هل تعرفو حبقوق نبی علیه السلام، حبقوق یا حیقوق هم ثبت شده ولی ما بیشتر حبقوق شنیدیم. حبقوق، آیا حبقوق پیغمبر رو میشناسی؟ قال نعم انی لعارفون به، بهی لعارف، من میشناسم. قال علیه السلام فانه قال، آیا حبقوق نبی این جمله رو گفته در کتاب تورات؟ چون یکی از کتاب‌های تورات رو همجوری که ورق می‌زنی، یکیش کتاب اشعیاست، یکیش کتاب حبقوق پیغمبره. قال فانه قال و کتابکم ینطق به، او گفته و کتاب شما یعنی تورات داره. چی گفته حبقوق نبی؟ گفته جاء الله بالبیان من جبل فاران و امتلعت السماوات من تسبیح احمد و امته. در کتاب حبقوق پیغمبر آمده خدا از جانب کوه فاران بیان آورده، گفتار آورده، و آسمان ها و زمین از تسبیح احمد نامی پر شده. آسمان ها و زمین تسبیح احمد را میشنوند و امت احمد که میگن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت بر روح، یحمل خیله فی البر کما یحمل فی البر. این احمد و کسی که آسمان و زمین تسبیحشو میکنن، لشکرش هم دریا پیما هستن هم زمین پیما هستن. وقت این جالبه، حضرت رضا علیه السلام استدلال میکنن یعتینا به کتاب جدید بعد خراب بیت المقدس، کتاب جدید میاره بعد از اینکه بیت المقدس از آبادی به خرابی رفت و به هم خورد و فتح شد. یعنی بالکتاب القرآن، منظور اینی که حبقوق نبی گفته او کتاب می آورد کتاب جدید، منظورش قرآنه. اتعرف هازا و تؤمنو به، اینو می فهمی حبقوق نبی گفته و ایمان داری؟ قال رسول جالوت قد قال ذلک حبقوق نبی ولا ننکر قوله، اینو گفته. ولی اینایی که شما میگید که منظور از این کتاب جدید کتاب قرآن کریمه، اینا رو من نمیفهمم. قال رضا علیه السلام وقد قال داوود فی زبوره و انت تقرأ، مگر حضرت داوود در زبور اینو نگفته که تو میخونی این رو؟ اللهم ابعث مقیم السنه بعد الفتره. فتره تو چجوری مینویسن؟ با ته دو نقطه، مخصوصا پرسید با ته دستدار. فترت، فترت به معنی خلقته، با ته دو نقطه به معنای سستی و خاموشیه. آیا اینو خوندی که حضرت داوود در زبورش گفته اللهم ابعث مقیم السنه، خدایا کسی که اقامه و برپا می کند سنت پیامبران را، او را مبعوث کن بعد الفتره، بعد از این که یه مقداری نور نبوت و توحید در زمین خاموش شد. فهل تعرف نبیین اقام السنه بعد الفتره غیر محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ آیا تو پیغمبری رو میتونی سراغ بدی که بعد از این که مدتی خبری از پیغمبری و توحید و اینها نبود، بعد از فترت آمده باشه و مبعوث شده باشه و سنت رو برپا کرده باشه. قال رسول جالوت هازا قول داوود لعرفه ولا ننکره ولکن انا بذالک عیسی. منظور از این پیغمبری که بعد از فترت اومده سنت رو برپا کرده عیساست، و ایامه هی الفتره، اون زمانی که عیسی تا بیاد اون دوران فترت و سستی دین بوده که بعد عیسی اومده. اینو آقای رسول جالوت فرمودن. قال رضا علیه السلام جهلت ان عیسی لم یخالف السنه وقد کان موافقا لسنت التورات حتی رفعه الله الی. اینه که فترت میشه بعد سنت برپا میشه به عیسی بر نمیگرده. تو نمیدانی که عیسی مخالف سنت نبود و موافق سنت تورات بود تا خدا او را به سوی خود بالا برد. چون میدونید حتی مسیحی ها هم قبول دارن اون چیزی که قرآن ما گفته و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم بل رفعه الله الی. عرض کنم که شاید اینو خدمتتون گفتم که 18 سالم بود تو مدرسه مروی نشسته بودم، یک روز دیدم یه جوان 16-17 ساله خیلی به اصطلاح خوش چهره و خوش قیافه اومد گفت آقای حسینی شما هستید؟ گفتم بله من هستم، چطور؟ چیکار داری؟ گفت اجازه میدیم میام تو؟ یه جوان 16-17 ساله اومد تو. گفتم اسمت چیه؟ گفتش که منصور. گفتم فامیلت چیه؟ گفت یوحنه. تا گفت یوحنه فهمیدم مسیحیه. گفتم پسرم بیا تو. اومد و چایی بهش دادم. گفتم چیکار داری؟ گفت من دبیرستان میرم، کلاس اول یا دوم دبیرستان هستم، عربیمون ضعیفه. به من آدرس دادن، گفتم بیام مدرسه مروی عرض کنم که یه معلم پیدا کنم که عربی مدرسه منو تقویت کنه، درس خصوصی بده. از مدرسه تا وارد شدم گفتم که من دنبال یه کسی میگردم، تا گفتم کسی میگردم گفتم برو پیش آقای حسینی، چون تو مدرسه مروی اون وقتا معروف بود، هر جوانی می. خلاصه ما گفتم میام خونه شون خیابان فلسطین، خیابان سبزوار بود، در یک آپارتمان دو طبقه. کی؟ سال 48-49 رفتم، قرار گذاشتیم هفته یک روز ما بریم به این درس بریم. گفتم تنهایی؟ گفت نه یه برادرم دارم یه سال بزرگتر از من، اسمش فردریک یوحناس. رفتم خونه شون، دام یک پسر قد بلندی منطقه یه سال بزرگتر از خونم دبیرستان میرم. یک سال هفته یک روز با عبا و عمامه میرفتم. نکته های خیلی جالبی داشتم. بهشون گفتم که پدر شما چیکاره هستن؟ گفتم تو سفارت فرانسه یه کاره ای هستن، ژان یوحنا. گفتم دلم میخواد یه روز پدرتونو ببینم، مثلا بعد از 5 هفته 6 هفته 10. گفتم مادرتون چیکاره؟ عجیب بود، من مادر اینا رو برخورد نکردم. گفتم مادرمون طبقه پایین آرایشگاه داره و خیلی به شما همیشه سلام میرسونه. یه پیرزنی بود اونجا از ما پذیرایی میکرد که این کارگرش. بعد یه روز این ژان یوحنا اومد، منظورم از همه نقل این حرفا این نکته بود، اومد دیدم یه مرد خیلی جنتلمن، شاید مثلا اون موقع حدود 55 سالشون بود، من مثلا 17-18 سالم، اومد و من دست داد و خیلی گفت آقای حسینی اول یه چیزی به شما بگم، بسیار بچه هم به شما علاقه من شدن، تو هفته همش صحبتتونه. منم میرفتم، اولی که میرسیدم به اونها به اصطلاح درسشون میگفتم، اشکالاتشون رو برطرف میکردم، یکی دوتا فکاهی های خنددار جالب براشون میگفتم، بعدم یه ذره خیلی ملایم از دین میگفتم. و اگر اون سال من مریضی نگرفته بودم، تعطیل نشده بود، اینا مسلمان شده بود. واقعا اینقدر پیش رفتم. این ژان یوحنه به من گفتش که اولا از محبت شما خیلی ممنون، من یه چیزی شنیدم حاج آقا یا آقای حسینی، درسته این؟ گفتم چی؟ خب ما اون موقع جوانیم بود، اطلاعات عمومیمون خیلی مثلا بحث بود و اینها، ما اینکه با باهایی ها مبارزه میکردیم ولی اینا رو هم بلد بودیم. گفت من شنیدم که در قرآن راجع به حضرت عیسی مسیح داره که کشته نشده، صلیب نشده. گفتم بله، از فاصله قرآن رو خوندم، آیه رو براش آوردم، همین آیه رو، و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم بل رفعه الله الی. گفت الان کجاست حضرت عیسی از نظر شما؟ گفتم تو روایات ما داره در آسمان چهارمه و خدا او رو ذخیره کرده برای امام زمان ما، و وقتی امام زمان ما تشریف میارن، حضرت عیسی مسیح تشریف میارن به عنوان وزیر اول ایشون و پشت سر حضرت نماز میخونن. اینم به نظرم اینم گفتم. گفتم وقتی امام زمان میاد حضرت تعارف میکنن چون بزرگتر هستن و پیغمبر عظیم الشان بودن، میگن شما برو جلو من اقتدا کنم. ایشون میفرماد نه، زمان زمان حکومت و دولت توست، من وزیر تو هستم، دست راست حضرت وای میستم و نماز میکنم. به قدری این براش مطلب جالب بود که من این آیه قرآن رو خوندم که و ما قتلوه، کجا هست این آیه سوره نساء، و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. این به اصطلاح دید ما نسبت، یکی هم راجب حضرت مریم پرسید، آخه راجب حضرت مریم بنی اسرائیل و یهودیت تهمت زدن، گفتن شما حتما شوهر داشتی یا با کسی جمع شدی که خدا این بچه رو بهت داده، این نمیشه. من گفتم که قرآن کریم راجع به حضرت مریم گفته ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. باور کن اینو که گفتم، مثل اینکه دنیا رو به این مرد دادن که ما در قرآن خودمون نسبت به مقام حضرت مریم سلام الله علیها معتقد هستیم که به اصطلاح جز زنان منتخبه. الان هم که به مناسبت حضرت خدیجه سلام الله علیها شب جمعه روایتش رو خوندم که پیغمبر فرمود از زنان عالم 4 نفر هستند که منتخبین اهل بهشت هستن، یکی مریم بنت عمران، یکی آسیه بنت مزاحم و امرأت فرعون، یکی خدیجه بنت خویلد و یکی فاطمه بنت محمد. منظورم اینه که اگر مسیحی های منصف بدانند ما اعتقاداتمون درباره حضرت عیسی علیه السلام چیه، به اصطلاح هرگز همین آقایی که 62 سالش بوده اومده یه جلسه بحث کنیم، امشب احتمال داره بیاد یا فردا شب، گفتم که خب بگو، هی گفت. گفتم خب اینا که گفتی تو تورات انجیل خیلی خوب، اینا چه ضدیتی با قرآن داره؟ گفت چی؟ گفتم که پس شما گفتی من مسیحی شدم. منم مسیحی، من الان هم کلیمی هستم چون تورات رو قبول دارم، هم مسیحی هستم چون انجیل رو قبول دارم، اما معتقد هستم که تورات و انجیل بشارت دادن به وجود پیغمبر اکرم و کتاب جدید، بزن کتاب جدید رو با دلائلش قبول کردم و مسلمانم هستم که مون. گفتم اینا با هم تناقض ندارن. گفت حالا خیلی حرفا هست. گفتم خیلی حرفا هست، حرفا رو بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم. اینجا هم حضرت رضا علیه السلام میفرمایند که جهلت ان عیسی لم یخالف السنه. این آیه که داوود در زبورش داره و در تورات اومده نشون میده که مدتی سنت ها مرده و سست شده، یه نفر میاد سنت ها رو دوباره برپا میکنه. حضرت عیسی مخالف با سنت ها نبود، فقط کان موافقا سنت تورات حتی رفعه الله الی. ببین حضرت رضا علیه السلام خیلی زرنگی کردن، نگفتن که حتی صلبه الله، حتی قتله الله، گفتن چی؟ حتی رفعه الله الی، تا اینکه پیش خودش بالا برد. و فی الانجیل مکتوب، جالب این حضرت رضا اضافه کردن در انجیل نوشته شده است که ان ابن البره ذاهب و فارقلیتا جاء من بعده. در انجیل هست که فرزند زن نیکوکار، بره یعنی زن نیکوکار، بر یعنی مرد نیکوکار، بره یعنی زن نیکوکار. این که بعضی ها شوخی میکنن به خانماشون میگن که این مثل بره میمونه، این حرف بدی نیست، خیال نکن حرف بدی. یعنی بره، ابن البره یعنی حضرت عیسی علیه السلام فرزند زن نیکوکاره. در تورات در انجیل اومده که ان ابن البره زاهبون، فرزند زن نیکوکار میره، والفارقلیتا جاء من بعده. پراکلیت یا فارقلیت که ترجمهش میشه احمد و محمد صلوات الله و سلامه علیه مجمعین، میاد و هو الذی یخفف الآثار. آثار رو با چی می نویسن؟ با صاد. و هو الذی یخفف الآثار، و او کسیست که سنگینی ها را بر می داره. می دونید این سنگینی ها را بر می داره؟ این فارقلیتا چیه این سنگینی ها؟ آمن الرسول کی بلده؟ آیه آخر سوره بقره، لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. خدایا ما را مؤاخذه نکن اگه فراموش کردیم یا خطا کردیم. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اسر با ساده، ولا تحمل علینا اسرا، بر ما نکن، رو دوش ما تکلیف سنگین نذار. اسر یعنی سنگین. آساد کما حملته علی الذین من قبلنا، اما بر امتهای پیشین ما تکلیف های سنگین داده بودی، خدایا به ما تکلیف سنگین نده، این به برکت پیغمبره. این آیه نشون میده که پیغمبر ما پیغمبر امت مرحوم است. و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، یعنی پیغمبر و تکلیف پیغمبر از گردن مردم سنگینی ها رو بر میداره. اون وقت اینجا میفرماید که حضرت رضا علیه السلام میفرماید که و هو الذی یخفف الآثار، یعنی پیغمبر فارقلیتا کسی است که میاد سنگینی ها رو، تکالیف سنگین رو از دوش مردم بر میداره. مثلا یکی از تکالیف سنگین اینه که در ملت های قبلی وقتی یه چیزی نجس میشد باید پاره میکردن مینداختن دور، قابل شستن و تطهیر نبود. یکی از اون سنگینی هایی که الان در ملت عیسی هست که اخیراً خودشون تغییر دادن اینه که طلاق در اونها وجود نداره، یعنی اونها نمیتونن طلاق بدن زنشونو. تکالیف خیلی سنگینی داشتن. و هو الذی یخفف الآثار، یعنی پیغمبر کسی که میاد سنگینی ها رو از دوش اینها بر میداره. و یفسر لکم کل شیء، برای شما انجیلی ها فارغلیتا میاد همه چیز رو تفسیر میکنه. و یشهد لی کما شهدت له، و خودش میگه که در انجیل هست که اون کسی که ابن البره هست شهادت میده به نفع من و من شهادت دم به نفع او. دقت کنین، و یشهد لی، یعنی در انجیل نوشته شده اون البره ابن البره به من شهادت میده که من میام و انا شهدت کما که شهدت له، همونطوری که من شهادت میدم به حقانیت عیسی. انا جئتکم بالامثال و هو یاتیکم بالتعویل، گفته که حضرت عیسی گفته من برای شما نمونه میارم ولی تعویل و باطن نمونه ها رو فارغلیتا میاره. انا جئتکم بالامثال و هو یاتیکم بالتعویل. آقای جاسلیق، اتؤمن بهذا فی الانجیل، این جمله رو در انجیل دیدی و ایمان داری؟ قال نعم لا انکره، گفت بله و انکارش نمی کنم. که بعد حضرت ادامه دادن دلائل دیگری رو گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.